الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب و تبریک دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و ارجمند و همه بینندگان بزرگوار و عزیز برنامه یاد خدا. امروز در فضای ماه معظم شعبان که مملو و سرور و نشاط و شادی اولیاء خداست و همه مؤمنان، یک روز فوق‌العاده شیرین و برگزیده و مملو و از الهام برای همه دوستان اهل بیت علیهم السلام و اون هم به مناسبت ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام حضرت زین العابدین، و صمیمانه تبریک میگم به همه بینندگان عزیزمون این روز بسیار عزیز و بزرگ رو که انسان میتونه در پرتو نور ولادت این امام بزرگ و عزیز خودش رو بیشتر به خداوند متعال و مهربان نزدیک کنه. ما در اون تعبیر زیبایی که از حضرت ولیعصر علیه السلام و عجل الله فرجه و شریف در ماه رجب رسیده بود درباره دو مولود عزیز اون ماه، از اون تعبیر استفاده کردیم که مسیر نزدیک بین ما و خدای متعال از جمله ولادت با سعادت اولیاء خداست. یعنی هر روزی که اون روز در واقع این ظرفیت رو داشته که نور امام علیه السلام در اون روز درخشیده در این ظلمتکده عالم طبیعت و دنیا، اون روز میشه با همون نور و با توسل به اون نور مقدس انسان در یک مسیر خلاصه قرب الهی قرار بگیره و خودشو نزدیک کنه به پروردگار متعال. برحال امروز این بشارت هست برای همه عزیزان ما که از ظرفیت الهی این ماه و مخصوصا ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام استفاده کنند برای تقرب به خدای متعال، و امیدواریم که خدای مهربان به برکت میلاد با سعادت این امام عزیز و بزرگ موانع بین ما و خودش رو از غفلت‌ها برطرف بکنه و ما رو در مسیر رضای خودش قرار بده انشاءالله.
خیلی خیلی ممنون و متشکر هستم از تشریف فرمایی شما. یادم هست حدود 2 سال قبل برنامه یاد خدا در چنین یک شنبه ای با حضور جناب حاج آقای حاج علی اکبری عزیز آغاز شد و خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو داریم همچنان همراه شما مردم خوب و عزیز باشیم. این رو عرض میکنم، دیروز هم محضر مبارک شما عرض کردم که 30724 مسیر ارتباط شما اهالی اتاق فکر یاد خداست با برنامه. خیلی خیلی ممنون و متشکر میشم اگر ما رو محروم نفرمایید از نظرات ارزشمندتون. ما میهمان سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. به تعبیری میتونم عرض کنم که ما میهمان سفره قرآن کریم هستیم، چرا که ورق میزدم امروز بیانات ارزشمند حاج آقای حاج علی اکبری رو در این حدود فکر میکنم 100 برنامه که در محضرشون بودیم، ما مجموعاً بیش از 400 برنامه رو در یاد خدا 400 ساعت با مردم خوبمون به گفتگو نشستیم در این مدت. در هر حقی که از رساله حقوق امام سجاد برای ما فرمودن، آیات متعددی از قرآن کریم رو تبیین فرمودن، تفسیر فرمودن و مثال آوردن برای ما. جا داره که تشکر کنم و خیلی خیلی سلام مردم رو محضر شما ابلاغ کنم. فرمودید که حق اعضاء تمام شد، ما 7 حقی که بر اعضاء ما بار می شد رو برای ما بیان فرمودید و ما هم به مردم عرض کردیم. منتظریم که بشنویم نوبت به کدام حق رسید.
کدام حق؟ من اجازه میخوام از جناب عالی و عزیزانمون، خیلی مناسبت جذابیه. یعنی ما به شکل طبیعی امروز که حالا دور جدید برنامه
فصل
جدید برنامه رو داریم شروع میکنیم، روز ولادت امام سجاد علیه السلام که به مناسبت این برنامه حق ویژه‌ای هم حضرت پیدا کردن، علاوه بر همه حقوق الهی و آسمانی و ظاهری و باطنی که دارن، به برکت رساله حقوق به اهالی یاد خدا. با این ملاحظه اجازه میخوام که یه دو سه جمله‌ای من عرض کنم در ارتباط با این امام بزرگ و عزیز، در حد یک چند جمله حق گذاری و بعد بیایم سراغ این رساله جاودانی و ماندگار و انشالله مسیر بحث رو خدمت شما دنبال کنیم.
انشالله منفعت
شد. واقعا نمیشه درباره امام سجاد علیه السلام صحبت کرد از بزرگی، از عظمت، از شکوه و از احساس فوق‌العاده آسمانی و ملکوتی و عرشی که به انسان دست میده وقتی که از این امام بزرگ یاد میکنه. یک آیه حقیقتاً بسیار بزرگ و جذاب و یک نشانه درخشان پیش روی همه بشریت. امام سجاد علیه السلام اختصاص به شیعه نداره، اختصاص به مسلمان ها هم نداره، برای همه انسان هاست. اون چه که درخشیده از انوار جانفضای این امام بزرگ و عزیز همچنان میتابه مثل یک خورشیدی بر سر همه انسان ها، چه در علم و حکمت اون چه که به ما رسیده. حالا یه نمونش این رساله حقوق هست که حقش به این آسانی ها ادا نمیشه. حالا ما این مدت مقداری در اطراف این رساله نورانی یه بخش اندکیش رو صحبت کردیم، خیلی کار داره تا این رساله نورانی شناخته بشه، تا صحیفه مبارکه سجادیه که درباره صحیفه چه میتونیم بگیم جز این که بگیم تفسیر عرشی قرآن و ترجمه ملکوتی قرآن کریمه. صحیفه سجادی آفاق عرفان قرآن، توحید قرآن کریم، ادب قرآن، اخلاق قرآن و بسیاری از زیبایی ها و لطائف قرآن کریم رو شما با صحیفه میتونید بشناسید. صحیفه مبارکه سجادی با بیش از 70 شرح که بعضی از شهرها خودش مجلدات فراوان که همه اونها هم که وارد شدن اعلام میکنن که ما از همون ساخته نیست، این کار کاریست فراتر از توان ما. اون چه که در دانشهای گوناگون از کلام، از تفسیر، از اخلاق از این امام بزرگ به ما رسیده، نورافشانی میکنه همچنان مثل یک چراغ فروزان، یک مصباح هدایتی وسط این عالم تاریک می درخشه. این صحیفه بلورین و جذاب و حقیقتاً دلنگیز که خیلی ها وقتی آشنا شدن مثلا از مسیحی ها، از سایر مکاتب، وقتی ترجمه صحیفه رو دیدن و اندکی با مضامین این کتاب نورانی آشنا شدن، حقیقتا متواضعانه در برابر این روح بلند و آسمانی احساس تعظیم و تکریم کردن و کم نبودن کسانی که با دیدن صحیفه مسلمان شدن. درباره امامی امروز داریم صحبت میکنیم و میلاد با سعادت و فرخنده امام عزیزی رو داریم تبریک میگیم که شخصیتش با معنای لطیف و بهاری و حقیقتاً شورانگیز دعا و مناجات
گره
و عبادت گره خورده است که حتی وقتی امام علیه السلام وارد ارائه های بالاخره معرفتی خودشون هم میشن، با زبان لطیف دعا رو انتخاب کردن که شده صحیفه. امام سجاد علیه السلام یک مثال به تمام معنا، تمام و جذاب و کامل از روح دعا و بندگی است. یعنی حقیقت دعا وقتی که جلوه میکنه تو این عالم میشه امام سجاد علیه السلام، زین العابدین، که داره از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند در محشر صدا میزنن اینا زین العابدین، بعد ناگهان امام سجاد علیه السلام برمیخیزند، صفوف حشر رو در مینوردن و در پیشگاه پروردگار متعال حضور پیدا میکنن.
این لقب لقبیست که خدای متعال،
بله،
زین العابدین.
و جالبه که در احوالات امام سجاد علیه السلام مطالبی نوشته شده که همه در برابر شکوه بندگی و عبادت اون حضرت احساس کوچیکی میکنن و به قدری زیبایی ها در حالات نماز، در مقام دعا، در اون عرض بندگی به پیشگاه خدای متعال از حضرت جلوه‌گری کرده که دل از اهل معرفت برده و فرق گوناگون هر کدام میخوان بگن امام سجاد علیه السلام مال ماست، همه میخوان ایشون رو به خودشون نسبت بدن و از این انتصاب شرف پیدا کنن، عزت پیدا بکنن و آبرو پیدا بکنن، همه میخوان از امام سجاد کسب آبرو کنن و مطالب در این زمینه حیرت انگیز. آقای سیرفی، اگر واقعا حالا ما امروز در مقام شرح و بسط نیستیم، ولی اگر فهرست مطالبی که بزرگان مکاتب گوناگون درباره امام سجاد علیه السلام گفتن اینها رو بخونه انسان، همینجور مات و مبهوت میمونه اون مقام بندگی و عبادت حضرت. و در برابر شخصیتی قرار میگیریم که در اوج اون لطافت دعا و عرفان و نماز و غلبه ذکری که بر وجود مقدس و نازنین حضرت بوده، شما با یک شخصیت جهادی، حماسی، شجاع، شهادت طلب و رشید روبرو هستید که اینم خیلی جالب که حالا نمونه هایی رو که نقل شده از این روح حماسه و جهاد حضرت، اینها حقیقتا شوق انگیزه برای مجاهدان، چه درس ها داره و چه پیام ها داره، که نمونه روشنش در مجلس ابن زیاده که با اون شرایط و با اون موقعیت خاص و در فضای تهدید کامل که
و در اوج کسالت جسمانی
و کسالت و اون شرایطی که بالاخره برای حضرت بود و اون تعلمات حقیقتا روحی که پیش آمده، که چون روز ولادت نمیخوایم وارد اون بحث به هیچ وجه بشیم، اونجا وقتی که تهدید کردن حضرت رو با اون بیاناتی که داشتن، حضرت فرمودن یبن زیاد، تو با مرگ با شهادت داری منو میترسونی؟ شهادت آرزوی ماست، کرامتونا از شهاده، افا بالموت تو حد دونی؟ با چیزی که عشق ماست داریم منو تهدید میکنی؟ با اون قوت روحانی و اون خطبه های شورانگیز که دیگه اوج این خطبه ها خطبه ایست که در مجلس یزید خونده شده و مبهوت کرده همه رو، اون شجاعت، اون حماسه، اون اشراف روحی که بساط ظلم رو در معرض مخاطره حضرت قرار دادن و با کیاست و با تدبیر امام علیه السلام تونستن تو اون شرایط بسیار تاریک و تلخ از این میراث جاودانی که امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا به یادگار گذاشتن حراست کنه، حفظ کنه، در کنار زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها با اون صبر مثال زدنی و با اون حکمت و درایت و شجاعت تونستن این میراث گرانبها رو منتقل کنن، که اتفاق بزرگی بود. که خلاصه وقتی نام امام سجاد علیه السلام رو میبریم، شخصیت عزیزی در ذهن همه ما طلوع میکنه که در اوج ادب، تواضع، فروتنی، بردباری، بردباری، حسن خلق و محبت، به گونه ای که دشمنان رو هم زمینگیر میکنه. اتفاقی که در ماجرای واقعی هره افتاده و اونجایی که دیدن امام علیه السلام چتر حمایتشون رو حتی رو سر دشمنان خودشون قرار دادن
و محروم نکردن
و مخصوصا اون چه که نقل شده از زیبایی های رفتاری حضرت با مسکینان، با مستمندان، این در خانه ها رفتن، شیوه علوی رو پایدار نگه داشتند و در کنار این همه فعالیت های علمی، سیاسی، معنوی، تربیت شاگردان، برنامه‌ای که با غلامان حضرت داشتن از همه مشهورتره، رفتار عجیبی که حضرت داشتن، اینها رو می‌خریدن به رسم اون روز و خانه حضرت تبدیل شده بود به مرکز تربیت این غلامان که از گروه‌های مختلف، از نژادهای مختلف می‌آوردن اینها رو و تبدیل کرده بودن حضرت این کار رو به یک فرایند تربیتی در اون روزها. ما درباره امام سجاد هرچه بگیم کمه و من به این مقدار خواستم اکتفا بکنم که بالاخره برنامه ما که امروز در مناسبت خودش در واقع قرار گرفته یادی کرده باشیم و چقدر خوبه که امروز عرض ارادت کنیم، اولا به محضر سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام که عرفان حسینی، ادب حسینی، جهاد حسینی، شجاعت حسینی، حماسه حسینی رو همه رو در سیمای این فرزند رشید میشه مشاهده کرد و یاد کنیم از مادر بزرگوار امام سجاد
افتخار
علیه السلام که یک بزرگزاده، یک نجیبزاده، یک شخصیت فوق‌العاده محترم پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، عروس علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، دختر ایران، شاه زنان، شهر بانو، بالاخره یک نسبت خاصی مردمان سرزمین ما از این طریق پیدا میکنن با خاندان وحی و با
عروس حضرت زهرا.
عروس حضرت زهرا است، شخصیتی با این بزرگی و کفایت و مادر امامان که نسل امامت از طریق این بانوی بزرگ رقم خورده که از همینجا میشه تشخیص داد چه شخصیتی، چه نجابتی و اصالتی و بعد چه تربیتی در این خاندان، آمادگی که داشت این بانو و چه خوب تربیت شد و این شرف بزرگ از آن ایشون هست که شخصیتی مانند علی ابن الحسین، زین العابدین، سید الساجدین در واقع از طریق این بانوی بزرگ به بشریت هدیه شده و این شرف و افتخار برای ایرانیان هم هست و ما یک احساس خیلی خوبی از این جهت داریم. جالبه که در ماجراهایی که حالا در تاریخ نقل شده و مباحثات خیلی فنی و طولانی هم داره، اونجا امیرالمومنین علیه السلام شروع میکنن فارسی صحبت کردن.
عجب.
در مجلسی که خواستگاری میشه در واقع از ایشون و شروع میکنن اون جلسه، اصلا یک وضع دیگری پیدا میکنه، شروع میکنن به زبان فارسی با او صحبت کردن که اسم تو چیه، اسمشو وقتی که گفت، چون شاه زنان سیدت النساء ترجمه میشه و سیدت النساء متعلق به حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها است، حضرت فرمودن نه، اسم شما شهربانو است، به فارسی گفتندش. خب برای اون جمع هم خیلی جالب بود، اولین بار بود که از زبان امیرالمومنین اینجور فارسی میشنیدن، فرمودن اسم شما شهربانو است، یعنی بانوی شهر، بانوی مدینه، شما شخصیت خیلی بزرگی داری. ولی خب اون عنوان شاه زنان متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است. خیلی به هر حال روز شیرین است دیگه، نمیدونم چی بگم، اینقدر که از صمیم قلب آرزو میکنم خداوند تبارک و تعالی به حق این امام بزرگ، به همه ما روح دعا، حال بندگی، حال مناجات در این ماه عزیز کرامت کنه و به همه دردهای جامعه ما مرهم بگذاره، مخصوصا دردهای اخلاقی ما مرهم بگذاره، خودمون رو نزدیک کنیم به امام سجاد علیه السلام و امیدواریم که انشالله خبرهای خوب به برکت این ایام از پیروزی ها از موفقیت ها برسه. امروز روز فتح خرمشهر هم هست، روز سوم خرداد مقارنه با یک چنین روز عزیزی شده. امیدواریم فتح ها و گشایش های فراوانی در زندگی همه مؤمنان همه مسلمانان مخصوصا اونهایی که زیر ستم های سخت هستن در یمن در جای دیگه انشالله و همه ما برسه به برکت این میلاد عزیز. همه اهالی یاد خدا هم انشالله از برکت این روز عزیز بهرمند باشن
و ایدی بگیرن
انشالله و به خواسته ها و به آرزوهاشون همه برسن انشالله به لطف الهی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از حسن مطلع شما خیلی خیلی ممنون و متشکرم. یادم هست از آقای حاج علی اکبری عزیز شنیدم که می‌فرمودند خیلی خوب کاری با روز یک شنبه آغاز بشه و این رو هم شکر می‌کنم که فصل جدید یاد خدا در حضور آقای حاج علی اکبری عزیز از این یک شنبه هست و این رو به فال نیک می‌گیریم و بیش از این به فال نیک می‌گیریم که با سفره امام سجاد علیه السلام با روز میلادی که متبرک به نام نامی زین العابدین علیه السلام هست آغاز میکنیم. دلم میخواد یک تقاضای صلوات کنم از شما، اون هم برای شهید جهان‌آرا و همه همرزمانشون در این روز حماسی، روز فتح خرمشهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از حقوق مختلف برای ما فرمودید، وعده‌ای داده بودین که انشالله نوبت به یک حق بسیار مهم میرسه، اون هم ماه شعبانی که دیگه از بهترین ماه هاست برای این عمل و مقدمه ایست بر ماه رمضان. یادم هست فرمودید که ماه رجب ماه شستن این ظرف وجود هست از پلیدی ها، ماه شعبان ماه پاک کردن و آراستن و آماده شدن برای میهمانیست. حالا از بهترین زینت ها ظاهرن میخواید در ما
باید صحبت
کنیم در خدمت خدا. شما
خب عزیزای من با خبرن و دنبال کردن برنامه رو، ما در واقع با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام یک تفسیر موضوعی رو داریم اینجا دنبال میکنیم، یعنی با راهنمایی و با هدایت حضرت سید الساجدین علیه السلام که از همه به قرآن کریم آشناترند، با هدایت ایشون میریم سراغ قرآن عظیم و کریم و با این ترتیب موضوعی که به زیبایی حضرت چیدن با عنوان حقوق داریم نگاه میکنیم به آفاق قرآن عظیم. همونجور که شما اشاره کردید چه بهره‌های خوبی هم بردیم به حمدالله. کار مشترکی است بین ما بینندگان عزیزمون جناب عالی که بتونیم جمعا از این معارف انشالله بهره‌مند باشیم و از انوار قرآن کریم. خب عزیزان یادشون هست که در رساله حقوق که افزون از 50 حق شمارش شده، در واقع فصل اول حق الله بود که اون بن اساسی ترین و جدی ترین حق بود و خیلی هم کوتاه و خلاصه که حق بندگی بود، این رو ما بحث کردیم. فصل دوم حق النفس بود که امام وارد حقوقی که خود ما بر خودمون داریم با این بیان حضرت آغاز کردن. حق النفس دو بخش داره در رساله نورانی حقوق. بخش اول حق اعضا و جوارح بود که اونجا هم 7 زیرگروه داشت به عدد اعضای اصلی بدن ما و ما طبق همون روال این 7 حق رو که 7 اقلیم و آفرین اقالیم سبعه اینا رو سیر کردیم و چه مطالب مهم و حساس و تکاندهندهی در این بخش تقدیم شد. الان نوبت میرسه به بخش دوم حق النفس. بخش اول حق اعضا بود، از این به بعد میشه حق افعال. با همین عنوان حق افعال، که من با اجازتون میخونم. امام علیه السلام فرمودن فهاذه الجوارح السبع التي بها تكون الافعال. خب ما هفت عضو داریم که به وسیله این هفت عضو ما اقدام میکنیم، کار میکنیم تو این عالم. افعال ما به وسیله همین اعضاست که از ما آشکار میشه و متجلی میشه. ثم جعل عز و جل لأفعالک علیک حقوقا. حالا بعد از این اعضا خداوند تبارک و تعالی برای افعال شما هم و برای کارهای شما هم بر عهده شما حقوقی رو قرار داده. فجعل لصلاتک علیک حقا ولصومک علیک حقا ولصدقتک علیک حقا ولحدیک، تو بعضی از نسخه ها لحجک علیک حقا. خداوند برای کارهای شما هم حقوقی بر عهده شما قرار داده. اونگاه امام علیه السلام این نمونه ها رو خوندن. برای نماز شما حقی قرار داده، برای روزه شما حقی قرار داده، برای صدقه شما و برای قربانی یا حج حق قرار داده.
جالب که این با زمان ما هم داره مرتب.
ببینید چقدر جالب.
الان نماز، ماه رمضان، روزه و بعدش صدقه و حج.
خیلی جالبه های صرف. بدون این که طراحی ما داشته باشیم،
امام سجاد طراحی فرمود.
بله، میشه روز ولادت امام سجاد علیه السلام آغاز این دور جدید گفتگوها. و بعد از کجا شروع میشه؟ از حق فعل، در حق افعال هم حق نماز، که کاملا با فضای ماه معظم شعبان هم طور که فرمودید هماهنگ میشه. و بعد هم حق روزه که میریم به ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان و بقیه بحثا. خب پس این از جهت ترتیب. پس ما حق الله بود، حق النفس، در حق النفس حق اعضا بود که هفت حق، یعنی حق هفت عضو تشریح شد. الان نوبت به حق افعال رسیده، یعنی بخش دوم حق النفس، که اینجا هم ما چهار عنوان اصلی داریم که ما زیل این چهار عنوان حق افعال رو انشالله مباحثه میکنیم. صدرنشین حق نماز، سپس حق روزه است، اونگاه حق صدقه است و بعد حق قربانی طبق بعضی از نسخه ها یا حق حج طبق بعضی از نسخه های دیگه. این چهار عنوان رو ما انشالله در اینجا مباحثه خواهیم کرد به لطف خدای متعال. خب به نظرم اینجا من یک نکته ای رو باید خدمت بینندگان بسیار عزیزمون عرض کنم، که بعضی هاشون هم جوانای گل ما هستند که میدونم ایام امتحانشونه و در این حال دوست داشتن و دوست دارن که برنامه رو هم ببینن. لابد فردا امتحان دارن یا امروز امتحان داشتن، خستگی جلسه امتحان رو دارن. برای همشون آرزوی توفیق میکنم و امیدوارم انشاءالله در همه امتحانهای زندگیشون به لطف خدای متعال موفق باشن، تو کار درسیشون هم امسال نمره‌های بسیار خوب بگیرن به حق این روزهای عزیز و این ایام پربرکت انشاءالله. عزیزای ما به یک نکته ابتدا توجه بکنن قبل از اینکه ما بخوایم وارد بحث در واقع نماز بشیم و حق الصلات. و اون نکته راجع به این تعبیر حقوق الافعاله. فکر میکنم به ذهن شریفشون یا حتی ذهن شما هم آمده باشه که حق فعل یعنی چی؟ خب ما یه کاری انجام میدیم دیگه، انواع و اقسام کارهایی که ما توی زندگی داریم. آیا کارهای ما به عهده ما حقی دارن؟ همیشه به نظر میرسه که ماییم که به عهده کارهامون حقی پیدا میکنیم، چون کارهای ما، اقدامات ما، افعال ما، اینها زیر مجموعه شخصیت ما محسوب میشن. و سوال این میشه که آیا کار ما به عهده ما حقی داره؟ این سوال رو میخوام در یه چند جمله خدمت بینندگان بسیار عزیز و فهیممون عرض کنم. راجع به فعل خوب ما یک تقسیم داشته باشیم. وقتی میگیم کار، عمل یا فعل، انواع و اقسام افعالی است که از ما سر میزنه. یه وقت یک معنای عام در نظر داریم، یک وقت معنای خاص. معنای عامش مثل شنیدن، گفتن، دیدن، رفتن، اومدن، اقدام کردن، چیزایی که قبلا راجبش به مناسبت در حقوق اعضا صحبت کردیم. خب بعضی این افعال، مثلا خود فعل دیدن، آیا دیدن ما بر عهده ما حقی داره؟ شنیدن ما بر عهده ما حقی داره؟ گفتن ما بر عهده ما حقی داره؟ یکی هم فعل وقتی میگیم به معنای خاص کلمه است، یعنی اون برنامه های ویژه‌ای که در مسیر زندگی ما تعبیه شده که ما به وسیله اون برنامه ها به خدای متعال نزدیک میشیم، مثل نماز، روزه، حج، صدقه که حالا امام علیه السلام در اینجا فهرست کردن. در یک پاسخ عمومی باید عرض کنم کارهای ما بله به عهده ما حق دارن، در زمره حق و نفس هم قرار میگیرن و تعریف میشن. چرا؟ به اون معنای عام، به این دلیل که کاری که ما داریم انجام میدیم در واقع محصول یک فرایند بسیار پیچیده و دقیقه، خودمون البته خیلی وقتا توجه نداریم، که این فرایند پیچیده در حقیقت هنرنمایی خدای متعال و عزیز و بزرگ در شخصیت ماست و به عبارت دیگه امانتیست از سوی خدای متعال پیش ما. جالبه، کار ما و فعل ما و اختیار ما امانتیست از سوی خدای متعال. ببینید از اون لحظه که ما تصور میکنیم کاری رو انجام بدیم، تصویرش میاد تو ذهن ما، از اون تصویر ذهنی که مقدمات ادراکی بهش میگن شروع میشه تا وقتی که تصدیق میکنیم، یعنی تایید میکنیم که بله این کار به نفعه و خوبه، مطلوبه، تا وقتی که اراده میکنیم که اون کار رو انجام بدیم، مقدمات تحریکی شروع میشه، وقتی که تصمیم قطعی میگیریم که اسمش میشه عزم، تا وقتی که اون کار رو انجام میدیم، اگر موانعی، بله موانعی هم وجود نداشت، اون فعل تحقق پیدا میکنه. از انواع و اقسام این کارهای ما، خب ببینید این فرایند فوق‌العاده دقیق و پیچیده مثل یک زنجیره تولید به هم بسته میشه تا یک کار انجام میشه. این در واقع مخلوق خدای متعاله و توی اون فهرست در واقع هنرنمایی حضرت حق تا اینجا در وجود انسان و با زمینه اختیار، خدای متعال به ما اختیار داده که اینجا وارد چرخه عمل و اقدام بشیم. این میشه امانت خدای متعال نزد ما. خب حق فعل اینجا چیه؟ حالا هر کدوم از این افعال مثل دیدن، شنیدن، گفتن، خوردن، نوشیدن، اقدام کردن، معاشرت کردن، حق فعل چیه؟ حق هر کدوم از کارهای ما بر عهده ما اینه که اون کار مطابق با رضای خالق باشه، هماهنگ باشه با خواست خدای متعال. این در محور عمومی. اسمش هم میشه یک کلمه، طاعت. و یادتونه که گفتیم حق و نفس رو امام سجاد علیه السلام که بیان فرمودن، فرمودن حق نفس عبارت است که طاعت داشته باشه، مطیع پروردگار متعال و مهربان باشه. پس این سایه میندازه رو همه کارهای ما. یعنی وقتی ما میخوایم بخوریم، میخوایم بنوشیم، از همین کارهای عادی واسه میخوایم بپوشیم، میخوایم حرف بزنیم، میخوایم ببینیم، میخوایم بگیم، یادمون باشه که اینا همش امانت‌های خدای متعال پیش ماست و این انتخاب ما و اختیار ما وقتی حقش ادا میشه که اون تصمیمی که میگیریم با خواست خدای متعال و رضای خدای متعال هماهنگ باشه، هم که میشه طاعت،
حقش عمل شد.
عمل شد. گروه دوم که عرض کردیم افعال خاصند، این افعال به معنای عام، اما افعال خاص، افعال خاص عبارتند از اون برنامه هایی که اینها در متن زندگی ما تعبیه شده به عنوان یک برنامه خدایی و اون برنامه حامل سعادت و خوشبختی ماست. اینجا که دیگه کاملا واضحه که یک چنین برنامه‌ای چه حقی به عهده ما پیدا میکنه. صدر نشین و اول فهرست عبارت است از نماز. میشه نماز. نماز ما به عهده ما حق پیدا میکنه، چون نماز برنامه خدایی است، بر عهده ما قرار گرفته و تو مسیر زندگی ما قرار گرفته و براش قواعدی وضع شده، ترتیبی وضع شده، احکامی وضع شده، ظاهری داره، باطنی داره، اسراری داره، رموزی داره، جسمی داره و جانی داره. جالبه که ما طبق اون قواعد الهی، ما بنده های خدا لایق دانسته شدیم تو دستگاه پروردگار متعال که این نماز رو به وجود بیاریم. عنایت کنید تعبیریه ها، یعنی ما این کار رو انجام میدیم، نماز رو برگزار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی داریم به نماز هستی میدیم، خلقش میکنیم. به فعل وقتی در میاد معناش اینه دیگه. خب حق این نماز حالا چیه؟ حق نماز اینه که طبق خواست خدای متعال و همون گونه که خداوند برنامه ریزی کرده و طراحی کرده، از آداب ظاهریش، از طهارتش، از وقتش، از جماعتش، از حضور قلبش، از توجهش، همه طبق همون برنامه‌ای باشه که خدای متعال برای ما ریخته. اینجا امام سجاد علیه السلام با زیبایی و هنرمندی خاص خودشون از اون حقوق عام که در بخش اعضا دربارش گفتگو شد، ما رو منتقل میکنن به این افعال خاص که همون برنامه های ویژه خوشبختی ما هستند. و از بین اونها 4 نمونه رو حضرت انتخاب میکنن و این 4 نمونه رو اینجا بست میدن که اولی اونها نمازه و البته همونجور که عرض کردیم دوم روزه است، سوم صدقه است و 4 هم حجه. و بعد یکی یکی شروع میکنن درباره اینها صحبت کردن. من اینجا خواستم توضیح بدم که این فعل به عهده، بر عهده ما حق داره. یعنی چی؟ کار ماست، به عهده ما حق داره. معلوم شد این امانت خداست، مخصوصا تو این گروه دوم. و حق گذاری اینها عبارت است از این که ما هماهنگ با اون چه که خدای متعال طراحی کرده عمل کنیم، که حالا همونطور که با خبر شدن عزیزان ما، اولین حق از حقوق افعال
حق
الصلاته فهمدن. و اما حق صلاتک، و اما بیایم سراغ نماز و حق نماز برای
هر
شما.
کسی هم نمازی داره، حق صلاتک،
حق صلاتک، بله علیک، ببینیم حق نماز تو بر تو، حالا ببینیم چی هست که این باب جدید بحث ما به این ترتیب آغاز میشه
انشاءالله. خیلی خیلی ممنون و متشکرم، مقدمه بسیار خوبی بود. ما 2-3 دقیقه زمان داریم، نمیدونم اگر صلاح میدونید آغازی از کلام
بله
بکنیم.
بله خوبه، به نظرم در همین 2-3 دقیقه خیلی مناسبه که من با اجازتون دو جمله اول حق الصلات رو برای عزیزانم بخونم تا هفته بعدی عمری باشه و توفیقی که بحث رو انشالله دیگه بهش وارد بشیم. فرمودن فاما حق الصلاح فان تعلم انها وفادتون الالله تعالی و انک قائم بین یدی الله. فرمودن حق نماز اینه که بدانی، حق نماز تو اینه که بدانی که تو در نماز میهمان خداوند هستی، وفادتون الالله تعالی، و در نماز تو در پیشگاه الله تبارک و تعالی قرار گرفتی. اگر این رو بدانی، درکش بکنی، در اون لحظه است که آماده میشی و شایسته میشی برای اینکه در مقام بندگی حضور پیدا کنی. پس ملاحظه میفرمایید چقدر ورود زیبایی است. حق نماز چیه؟ حق نماز اینه که تو بدانی که نماز میهمانی خداست، وفادتون الالله تعالی، سفر به سوی خدا و حضور پیدا کردن در محضر پروردگار متعال هست. وقت با یک چنین علمی، با یک چنین یادی، با یک چنین توجهی وقتی به نماز رفتی، مقام تو میشه مقام بنده ای، رام، مملو و از آرزو، مملو و از خوف و رجا، و در مقام خواستن و نیاز و طلب حال تو میشه یک چنین حالی در وقت نماز تو.
از خدا میخواییم که ما عمر بده سر این سفره باشیم و این حق رو بشنویم، هرچند که بیننده های خوبی داریم که میدونم از همون روزهای اول رساله حقوق امام سجاد رو تهیه کردن، پیش مطالعه میکنن، تبیین شما رو میشنون و بعد هم انشالله این فرایند مطالعهشون رو تکمیل میکنن. از خدا میخواییم که این عمر رو عنایت کنه و اگر هم نشد تا هفته بعد اگر این مهمانی بر ما تمام شد، بدونیم که این نمازی که میخونیم، این چند رکعتی که در روز توفیق داریم، وارد شدن در یک مهمانی است و آداب مهمان رو خوب مراعات کنیم که انشالله شامل حال رأفت میزبان باشیم. دعامون بفرمایید.
خدای متعال رو سوگند میدم به حق این روز بزرگ و روز عزیز، عزت، سربلندی و سرفرازی رو و ارزانی مؤمنان و مسلمانان مخصوصا در خطوط مقاومت بفرمایید. به حق این روز فتح و ظفر، فتح و گشایش رو در زندگی همه مؤمنان قرار بده. الهی